میشم از گریه، نه یادت میره از یادم. نمیدونم به این دنیا تقاص چی رو پس دادم. بگو پشت کدوم ابری که شب سر در گریبونه، که روز از ترس تنهایی پناه سایه میمونه. تنها رفتی و بی تو موجی سرگردانم، دریایم باش، دنیا بی تو بی من است، آخر کجا برگردی کاش. بی تو دریا پیش چشمانم مثل رودی جا مانده از دریا، ای تو تنها با من باشی دنیا زیبا.
خیلی خب، ممنون که همچنان همراه ما هستید. ساعت 23:32 دقیقه است. آقای نوربخش مثل این که در گفتگوشون خیلی دوست داشتن، اینطور که حالا من برداشت کردم از صحبت بچه‌ها، این که میخواستن اظهار تمایل کنن و امیدواری از این که برنامه به پایان نرسه یا حداقل این تیم کارش رو به شکل دیگه ادامه بده، ولی من حداقل من زمینش فراهم نشد در صحبت من، ولی خب ممنون از لطف نظر ایشون. آقای فرهاد آدینه‌پور از خیابان جشنواره گفتن که مرسی از برنامه خوبتون، خدا قوت پاینده باشید. خیلی متشکرم. شنوندگان عزیزی، پیامکای خیلی قشنگی به دستم رسید، منتها عمدتا اسم نداره و صرفا اشتراک حال خوش فلزاب، خیلی قابلیت مطرح شدن نداره. به هر حال خیلی ممنونم. آقای محمدی از شهر ری، آقای داریوش ابراهیمی از ربات کریم و خانم مریم از ایوانکی، خیلی ممنون که همراه ما هستید. بریم اون
شبهای من کو، دیروز من کو، فردای من کو، شهزاده من رویای من کو، او هم قبیله لیلای من کو. من کو، فردای من کو، شاهزاده من، رویای من کو، تو هم قبیله لیلای من کو. چند روز بارون داره میباره، یه شکستن برام میاره، میگه غزل پوش تو رو نمیخواد، لیلای خوابه دیگه آشنای شبهای من کو، دیروز من کو، فردای من کو، شهزاده من، رویای من کو، تو هم قبیله لیلای من. شبهای من کو، وقتی نباشی فردای من کو.
خیلی خب، یه تجدید خاطره کردیم با صدای حامی. تنظیم خیلی جالبی هم بود، حالا بخش ارکسترالش به کنار بخش گیتار الکتریکش و گیتار برقیش. اون زمان قشنگ معلوم بود خیلی تنظیم کننده ها، احتمالا تنظیم کننده شما بابک بیات بوده، ولی خب به هر حال یکم گیتار الکتریکی یه جوری بود، یعنی معلوم بود خیلی دستشون را دستشون نیست، خیلی بحث، خیلی بعد ایمپروایزیشنش زیاد بود به نظر. خدمت شما بداهه نوازش عذر میخوام. در ضمن حامی و نیما مسیحا هر دو از کشف‌های زندیات بابک بیات قراره که در میانه های مرداد ماه با هم کنسرت داشته باشن. من البته در برنامه خیلی تا هیچ وقت تمایل نداشتم اخبار مربوط به کنسرت ها رو بگم، چون به نظرم یه بعد تبلیغاتی پیدا میکنه که ما وظیفمون اینه که بی‌طرف باشیم در این قضیه، ولی خب به هر حال اجرای این دوتا خواننده تراز اول فکر میکنم تبلیغش هم حتی یک کار فرهنگیه، پس اگر علاقه مندید به این دو عزیز میتونید برای تهیه بلیتش هم اقدام بفرمید. اما بریم برای شنیدن برنامه کتاب شب، بخش دوم برنامه رو بعد از ساعت 24 خدمتتون میرسیم و با افتخار تقدیم میکنیم.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب پنجمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب یک رئیس جمهور به فروش می‌رسد، اثر جو مک جینیس با ترجمه دکتر سلیقه محمدی تقدیم حضورتان می شود. شب گذشته شنیدید که برنامه های تبلیغاتی پرسش و پاسخ نیکسون با افراد تعیین شده انجام شد و گردانندگان برنامه های او تصمیم گرفتند این بار فیلم هایی از حمایت چهره های مشهور جامعه از کاندیدایشان تهیه کنند. نخستین کسی که برای این کار انتخاب شد یکی از خواننده های مشهور بود به نام کانی فرانسیس. او کسی بود که جزو خواننده های روز به حساب نمی آمد، ولی به علت حضور در تلویزیون هنوز هم در صحنه هنر مملکت حضور داشت. کانی فرانسیس بر اساس سناریویی که نوشته شد در فیلمی کوتاه حاضر شد و از نیکسون حمایت کرد. وقتی فیلم از تلویزیون پخش شد، روزنامه‌ها سخنان او را توهین به مردم آمریکا خواندند و فیلم را به باد انتقاد گرفتند. اکنون با ادامه ماجرا در پنجمین قسمت کتاب همراه ما باشید. تهیه و پخش فیلم‌های پشتیبانی درباره نیکسون با وجود شروع بدی که با خواننده مشهور کانی فرانسیس داشت، همچنان با آهنگی سریع و یک نواخت ادامه یافت. تنها مشکل جدی در این سلسله برنامه‌ها را آقای جان لینسی، شهردار نیویورک به وجود آورد. چارلی گارمنت که طبق قرار قبلی همراه با افراد تیم برای تهیه برنامه به دفتر کار او رفته بودند، با آدم بسیار بدعنق و بی‌تربیتی روبرو شدند که آشکارا به زمین و زمان بد می‌گفت. می‌گفت: لعنت به همه شما، من از هیچ کس پشتیبانی نمی کنم. اشتباه کردم، قبول کردم صحبت کنم. گورتون را از جا گم کنید. چارلی بساط خود را ناباورانه جمع کرد و آنجا را ترک گفت. او در گزارشش به ترلیون نوشت: آقای شهردار با چنان غیظی مشت خود را به ما حواله می داد که گویی مسئول تمام شرارتهای دنیا ما هستیم. اما من خوشحالم. خوشحالم که لااقل چنین مرد وحشتناکی کاندیدای ریاست جمهوری نیست، چون در اون صورت معلوم نبود چه بر سر این مردم می اومد. ترلیون از خیر جان لینسی گذشت، اما در اواخر سپتامبر حس کرد که کنترل برنامه ها کاملا از دست او خارج شده است. نیکسون که در اوایل کار مثل یک بچه محصل حرفشنو خود را در اختیار گروه قرار داده بود، اینک با روبراه شدن اوضاع دیگر خیلی کم دنبه تله می داد. او اساساً خیلی کم از حرفه‌ای های هنری خوشش می آمد، چه برسد به این که مثل مومی در دست این آدم های این شکل و آن شکل باشد. حالا که تصویر دلخواه ساخته و پرداخته شده بود، دیگر خود را بی نیاز از آنها می دید و می خواست هر طور شده از شرشان خلاص شود، یا حداقل کمتر مزاحم کارش باشند. کم کم دوستان قبلی او یکی پس از دیگری مرتبت گذشته خود را نزد او باز می یافتند و این حرفه‌ای ها را آرام آرام کنار می زدند. از این گروه جان میچل به عنوان مدیر کل برنامه ریزی مبارزه گمارده شد. هولدمن هم مقام ریاست کارمندان را بر عهده گرفت. اینها به نیکسون درست چیزهایی را میگفتند که ترلیون و فرانک او را از شنیدن و عمل کردن به آنها باز میداشتند. میگفتند دیگر نیازی به تلویزیون نیست و این وسیله کار خودش را کرده است. یادآوری میکردند که مثلا اگر در هر سخنرانی 6 بار از واژه‌های نظم و قانون استفاده کند، دیگر امکان باخت ندارد. نیکسون هم که مرد محتاط، محافظه‌کار و متعلق به همین گروه بود، به رهنمودهای آنها گوش می‌داد. آنها درست همان چیزهایی را می‌گفتند که او مشتاق بود بشنود. ترلیون، فرانک، گارمنت‌ها و گروهشان کارهای ارزنده‌ای برای هموار کردن مسیر پیروزی او انجام داده بودند. اما اینک این مردان تازه از راه رسیده مانع کارشان بودند. ترلیون با حسرت می‌گفت: تو ماه مارس وقتی همه ما تو سربالایی تندوتیز مبارزه نفس نفس میزدیم و تلاش میکردیم، اینا کجا بودن که حالا که همه چیز روی قلتک افتاده پیداشون شده؟ یعنی ما دیگه به اندازه پشیزی براش ارزش نداریم؟ بله، نیکسون دوباره به نیکسون دهه 50 تبدیل شده بود. او آشکارا از رو در رو شدن با مردان ترلیون تفره میرفت. تفرعون سالهای قبل دوباره از وجود او میجوشید. او دیگر روحیه نومیدانه و شکست خورده اوائل را مطلقاً در خود نداشت. در همه جا میتاخت و با برداشتن هر گام یک قدم به پیروزی نزدیک میشد. بله، او همچنان تلویزیون را در خدمت خواهد داشت، زیرا بدون استفاده از این وسیله نخواهد توانست پوزه مطبوعات را به خاک بمالد. اما از این پس در این وسیله به سبک خاص خود ظاهر خواهد شد. دیگر مهم نیست که ترلیون، راجر آیلز و دیگران چه شیوه هایی را به او آموزش دادند. او از این پس خود را چنان نشان خواهد داد که خود دوست دارد. تا کی باید بازیچه دست این آدم های بی سر و پا باشد؟ با فرارسیدن اکتبر ناگهان همه چیز دگرگون شد. هراسی شدید بر تک تک افراد گروه نیکسون حاکم شده بود. گروه تبلیغاتی جدید او کارهایی انجام می دادند و گروه قبلی نیز هنوز به کلی ترد نشده بودند. یکی از کسانی که تازه به جمع آنها اضافه شده بود و فیلم‌های هیجان انگیزی برای مثبت نشان دادن نیکسون درست کرده بود، پشیمان از کار خود می گفت: این روزا تو هر جمع و محفلی که می‌شینم، اولین چیزی که دوستام ازم میپرسن اینه که چطور تونستم به خاطر این فاشیست بوگندو دست به ساختن چنین فیلمی بزنم. خب تنها جوابی که براشون دارم اینه که من یه فیلمساز حرفه‌ای هستم. شغلم اینه. در قبال کارم ازشون پول میگیرم. با موضوع سیاسی اونا کاری ندارم. هر کس دیگه هم به من پول میداد، براش همین کارو انجام میدادم. نظر شخصیم هم اینه که نیکسون کسی نیست که نسبت به مسائل و مشکلات این مردم کوچکترین حساسیتی داشته باشه. نه تنها به عنوان سیاستمدار، حتی به عنوان یک انسان هم در این موارد ذره همدردی و احساس مسئولیت نداره. مسئله آپالاچیا، زاغه‌ها، فقر و بیکاری، نفرت و خشونتی که تو کشور حاکمه، این همه جوانایی که تو تجاوز به کشورهای دیگه به خاک می‌غلتن. من مطمئنم تنها چیزی که مشغله ذهنی این آدم نیست همیناست، ولی بدبختانه همین آدمه که فردا به کرسی حکومت چنگ میندازه. اوژنی جونز هم که تمام هنرش در ساختن فیلم‌های جنگی را در فیلمی که برای نیکسون ساخته بود به کار گرفته بود، در جواب یکی از دوستانش که پرسید حالا که این فیلمو ساختی بعدش می‌خوای چیکار کنی؟ گفت میرم خارج، برای همیشه از این کشور میرم، نمیخوام دیگه اینجا زندگی کنم، دیگه حاضر نیستم بچه‌م تو این فضا نفس بکشه و رشد کنه، از من گذشته، ولی میخوام بچه‌م تو محیط بهتری بار بیام. از طوری شده بود که نیکسون به این نتیجه رسید که هنوز زود از گروه حرفه‌ای خود را از دست بدهد. نمیخواست تمام کار را به دوستان سابق خود واگذار کند. بنابراین اختیارات گرفته شده از ترلیون، فرانک و راجر آیلز به آنها برگردانده شد. به این ترتیب قرار شد برنامه‌های پرسش و پاسخ دوباره برگزار شود. به اعتقاد نیکسون برنامه‌های پرسش و پاسخ به صورت برگ برنده‌ای هنوز هم ورد زبان‌ها بود. بنابراین راجر آیلز برای تهیه برنامه روز 18 سپتامبر وارد فیلادلفیا شد. دو روز بعد قرار بود برنامه پرسش و پاسخ در فیلادلفیا برگزار شود. جلسه مقدماتی معارفه راجر آیلز با گروه تهیه محلی ساعت 10 صبح روز پنجشنبه انجام شد. یکی از افراد محلی ضمن خوشامدگویی به راجر آیلز گفت: اولین اشکال کار کوچک بودن استدیویی است که اجاره کردیم. توی اون به زحمت میشه 200 تماشاگر رو جا داد. دستیار فنی راجر آیلز گفت: این مشکلی نیست. من با دستگاه پخش صوت از این 200 نفر میتونم صدای 10,000 نفر رو در بیارم. این اصلا مسئله ای نیست. یکی دیگر گفت: آدمایی که به عنوان سوال کننده انتخاب میشن باید افراد محلی باشن. به این دقت کردین؟ راجر آیلز گفت بله، عده‌ای انتخاب شدن. یه خبرنگار، یه روانکاو، یه سیاه‌پوست، یه وکیل، یه زن خانه‌دار، یه جمهوری‌خواه جوان. فقط فعلا یه راننده تاکسی هم داریم که هنوز پیداش نکردیم. افراد محلی او را به بیرون هتل بردند تا از میان راننده‌های تاکسی که جلو هتل توقف کرده بودند یک نفر را انتخاب کند. راجر آیلز اندکی راننده‌ها را برانداز کرد و سومی را پسندید. جلو رفت و بی مقدمه از او پرسید دلت میخواد فردا شب توی یک برنامه تلویزیونی شرکت کنی؟ راننده پرسید مثلا چه برنامه ای؟ بیای توی استودیو از آقای نیکسون چند تا سوال بکنی. راننده سرش را تکان داد و گفت ببخشید، من فردا شب کشیکم. مسئله نیست، اطلاع بده که نمیری. به جاش ما تمام دستمزدت رو به اضافه هزینه های دیگه یه جا بهت میدیم. مرد راننده کمی فکر کرد و گفت آخه زنم مسخرم میکنه، فکر میکنه عقلم از دست دادم. ول کن مرد، زنت وقتی ببینه تو با رئیس جمهور آینده آمریکا حرف زدی به تو افتخار میکنه، از تو بیشتر خوشش میاد. خب میای یا نه؟ باشه، اسمت چیه؟ کورنسی. حالا چی باید بپرسم؟ بهت میگم. صبح روز جمعه نیکسون وارد فیلادلفیا شد. راننده تاکسی هم با کسب موافقت زنش به مراسم آمد. ساعت 7 بعد از ظهر تماشاچی ها تمام صندلی ها را اشغال کردند. گروه سوال کننده را ساعت 7:30 به استودیو آوردند. از افراد مشهور فرانک سیناترا در ردیف اول تماشاچی ها نشسته بود. چند دقیقه بعد خانواده نیکسون، دیوید آیزنهاور و فرماندار پنسیلوانیا وارد شدند. تماشاچی ها مرتب کف می زدند. ساعت 7:24 کارگردان وارد اتاق فرمان شد. ساعت 7:30 بعد از آنکه فیلمی از ورود نیکسون به یکی از شهرها پخش شد، خود او وارد صحنه شد و در حالی که لبخندی روی لب داشت، با تکان دادن دست سر جای خود ایستاد. اولین سوال را به دستور کارگردان خبرنگاری که انتخاب شده بود کرد. چرا شما درباره جنگ ویتنام به ندرت و با صراحت کمتری اظهار نظر می‌کنید؟ سوال چندان پیچیده و دستپاچه کننده نبود. لیکن لحن خبرنگار به طور چشمگیری به نظر غیر دوستانه می رسید. اضافه بر این، او حتم داشت با سوال کننده های عادی و از پیش توجیه شده روبرو خواهد بود. اما این سوال کمی فرق داشت. با این حال، هر طور بود، از پس سوال برآمد و جوابی داد. اما خوب می دانست که تازه این آغاز ماجراست و بایستی کاملا مواظب به امثال این مردک باشد. برای اولین بار از سایر اعضای گروه سوال کننده نیز احساس ترس می کرد. به هر حال پس از اندکی مکث رو به نفر بعدی کرد. چند نفر سوالهایی کردند و جوابهایی شنیدند. نیکسون خسته شده بود. نفر دهمی پرسید چرا شما از حضور در کنفرانس‌های مطبوعاتی زنده تلویزیونی سر باز می‌زنید و به جای اون چنین برنامه‌ای از پیش آماده شده و کاملاً تحت کنترل رو ترجیح می‌دید؟ این کار هر سوال کننده جدی رو در تنگنا میذاره و شما هر لحظه که اراده کنید میتونید سوال او رو قطع کنید و به سراغ پرسشگر دیگه ای برید. نیکسون فکر کرد که این مردک سخنرانی رو انداخته است. نگاهی به گروه کارگردانی کرد و با نگاهش خشم خود را به آنها رساند. عوامل در اتاق فرمان از شدت ناراحتی به خود میپیچیدند. میخواستند هر طور شده آن یارو را ساکت کنند، اما نیکسون به ناچار شروع به پاسخ دادن کرد. آقا، من وحشتی از این کنفرانس ها ندارم. فقط نمیدونستم که میبایست به شما گزارش بدم. من با امثال شما که در چنین جلساتی از ما تست معلومات عمومی میگیرن زیاد سر و کله زدیم. آیا رقیب انتخاباتی من حتی همین جلسات رو برگزار میکنه؟ مد گفت در سال 1965 شما در یک جایی مسئولیت داشتید و یک استاد ارزنده تاریخ رو از کار برکنار کردید. صرفاً به این خاطر که درباره مبارزان ویتنام با لحن ملایمی صحبت کرده بود. چه توضیحی دارید؟ نیکسون بی‌محابا شروع به تاخت و تاز کرد. ببینید آقا، آن استاد دانشگاه حقوق بگیر دولت بود. آیا مجاز بود برای دشمن آمریکا آرزوی پیروزی بکنه؟ مردم هیاهو کردند. مرد سوال کننده که سوالهای از پیش داده شده را به کناری نهاده بود و از خود تر سوال میکرد گفت اون استاد مطلقاً چنین بیانی را بر زبان نیاورده بود. بله، من دقیقاً یادم هست که نیکسون با حالتی عصبی و خندهی غیر طبیعی ناگهان حرف مرد را قطع کرد. من خودم واقعیت را میدونم. لازم نیست شما به من درس تاریخ بدید. تماشاچی ها استودیو را با فریادها و سرسرهای خود به لرزه درآورده بودند. طوری شد که مرد دیگر نتوانست حرفایش را ادامه دهد. همین موقع پایان برنامه را اعلام کردند. راجر آیلز با لبخندی بر لب از خوشحالی ناشی از پایان پیروزمندانه این نبرد تن به تن گفت حت دارم یارو خودش خیس کرده. یکی دیگر گفت منم حت دارم اگه به نیکسون کارت بزنی خونش در نمیاد. خب دوستان عزیز، قسمت پنجم تنظیم رادیویی کتاب یک رئیس جمهور به فروش میرسد، اثر جو مک جینیس با ترجمه دکتر سریله محمدی تقدیم حضورتان شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت ششم و نهایی این اثر، خدا نگهدار.